أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فانسددا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. در تقسیم ترکه و بیان ارث، اصل کلی را که می تواند به منزله متن باشد برای آیات شارحه بعدی ذکر فرمود، اصل کلی را که می تواند به منزله متن برای آیات شارحه بعدی ذکر فرمود و برای اینکه هم مسئله اخلاقی و اجتماعی مطرح بشود، هم درون مسائل خانوادگی مشکلی راه پیدا نکند، هم به خود شخص در حال احتضار راه نمایی کرد، فرمود به اینکه شما در هنگام مرگ بستگانتون را در نظر داشته باشید، سلس مالتون را برای اونها مقرر کنید و مانند آن. هم به ورثه می فرماید به ازا حضر القسمت اولو القربا و اليتامى و المساکین فارزقوهم منه، که این خطاب مال ورثه است نه مال محتضر. و این حکم حکم استحبابی است نه وجوبی، زیرا اولو القربا برای خود هر کدام حکم خاص دارند. اگه جز این طبقات سگانن که ارث مشخصی میبرن و اگر جز این طبقات سگان نیستن که سهمی ندارن. پس منظور از اولوالقربا اگر یکی از این طبقاتن که ارث دارن و اگر نیستن که ارث ندارن، پس سهمی جدایی بر اینها نیست. و اگر منظور حکم لزومی باشد، حضور اونها دخیل نیست. خب اقربایی که از ارث سهمی میبرن چه حاضر باشن هنگام تقسیم ترکه، چه حاضر نباشن سهمشون محفوظ است. مثل یتاما و مساکین در مواردی که حقی دارن، مثل زکات، مثل خمس و غنیمت و مانند آن. در اون گونه از مواردی که برای یتاما و مساکین حق مقرر شده است، مقید به حضور نیست که اگر حاضر شدن چیزی بدید و اگر حاضر نشدن چیزی ندید، اینطور که نیست. پس تقید به حضور میرساند که یک حکم اخلاقی است نه یک حکم فقهی لازم، چون در همه موارد مثل کفارات، زکوات، اخماس، قرائم و مانند آن برای یتاما و مساکین سهمی هست، مقید به حضور نیست. پس و ازا حضر القسمت اولو القربا و اليتاما و المساکین نشانه استحبابی حکم است، قهرن توهم نسق و مانند آن هم جا ندارد. مسلم بعدی آن است که منظور از یتاما و مساکین، یتاما و مساکین از بستگان نیست. یتاما و مساکین مطلق است، منتها منظور از اولوالقربا اون بستگانی است که نیازمند باشن ولو در حد یتیم و مسکین نباشن، نه اینکه منظور از یتاما و مساکین همون بستگان یتیم و مسکینه. نه، یتاما و مساکین مطلقه، اولوالقربا مطلق نیست به قرینه وحدت سیاق. پس بستگان نیازمند ولو در حد یتیم و مسکین نباشه و سایر یتاما و مساکین، اونها اگر در هنگام توزیع ترکه حضور پیدا کردن، اونها رو ناامید نکنی، اونها به یک انتظاری آمدن، اصولا کسی که میوه‌ای در اختیار او شایسته نیست که اون را از دیگران باز دارد و دیگران را محروم کند. چیدن میوه درخت در شب مکروه است، برای اینکه عده زیادی این درخت ها را پربار دیدن. وقتی فردا ببینن که دیشب همه این درخت ها خالی شده است و چیزی به اینها نرسید، این نگرانی برای اینهاست. چیدن میوه در شب مکروه است. روز میوه را بچینن که اگر آبری گذشت مقداری از اون میوه بهره برداری کند. اینجا هم اذا حضر القسمه است، یعنی هنگام تقسیم ترکه اگر بستگان نیازمند ولو در حد یتیم مسکین نباشند و همچین ایتام و مساکن حضور پیدا کردن، اینها را محروم نکنید. و سهم مشخصی هم ذکر نفرمود، اگر یک حکم فقهی لازم بود یک مقدار مشخصی را ذکر میکرد. از اینکه مقدار مشخصی هم ذکر نفرمود، نشانه آن است که حکم لازم لزومی نیست بلکه ندبی است. مطلب بعدی آن است که این حضور قسمت زمینه است برای پرداخت مقداری از مال به این حاضران. حالا این پرداخت یا قبل از قسمت است یا بعد از قسمت. اگر ورثه همه کبیر باشند، چه قبل از قسمت بدن چه بعد از قسمت، به این حکم فقهی عمل کردن، این به این استحباب عمل کردن. ولی اگر بعضی از این ورثه صغیرن، باید تقسیم بشود، سهام صغار مشخص بشود، سهام کبار مشخص بشود، اون وقت افراد کبیر از سهم خود به این اولو القربا و یتاما و مساکن بپردازن، چون از سهم صغیر که حق تعدیه و پرداخت ندارن. مطلب بعدی آن است که اگر مال کم بود یا ورثه صغیر بودن و هنوز تقسیم نشد یا کفایت نمی کند که به این اولو القربا و یتاما و مساکن بدن، اینها با قول لهم قولا معروفا رد بشوند. چه اینکه اون وقتی هم که مقداری از مال به اینها میرسد، باز با قول لهم قولا معروفا باشد. یعنی این چه این نباشد که حالا چون حاضر شدند شما احساس کراهت کردید به چیزی به اینها دادید. نه، با یک رضاوتی به نفس مال را به اینها بدید و با یک حسن برخورد اینها را از مجلس آزادانه بیرون کنید، یعنی کاری کنید که خود اینها برون. و قولوا لهم قولا معروفا، منت نگذارید، در هنگام اعطاء مال اینها را تحقیر نکنید و مانند آن. پس هم حکم عاطفی درش ملحوظ شده است، هم مقداری از مال به اونها رسیده است، هم هیچ کسی از بستگان متوفا محروم و ناامید نشد. و اذا حضر القسمته اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه. این منه که در این آیه است، مرجع ضمیرش یا به اون مقسوم برمیگردد به قرینه قسمت، یا به مال برمیگردد که در آیه قبل است. در آیه قبل این بود که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر. این ما همون مال است. این ضمیر منهو یا به اون ما که به معنی مال است برمیگردد در آیه قبل است، یا به معنای مقسوم به مقسوم برمیگردد که از عنوان قسمت استفاده می شود. در هنگام تقسیم دیگر، حضور در هنگام تقسیم. و قول لهم قولا معروفا یک حکم اخلاقی است که در جریان سفها و مانند اون هم یاد شده است که قبلا بحثش گذشت، یعنی آیه 5 همین سوره نساء بود که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. اون بحثی که در قول لهم قولا معروفا بود اینجا هم است. مطلب بعدی آن است که رزق در حقیقت فعل خداست و خداوند کارهایی را که مال خودش هست به بندگانش اسناد می‌دهد برای ترغیب و تشویق، ولی برای حفظ اساس که توحید است در آیات دیگر اون کار را منحصراً به خود اسناد می‌دهد. موارد زیادی در قرآن از این قبیل است. اون چی که فعلا محل استشهاد است همین مسئله رزق است. در آیه 5 خوندیم که فرمود ورزقوهم فیها، در این آیه هم میخوانیم که فرمود ورزقوهم منه، به عده دستور میدهد که شما اینها رو رزق بدید. در تعبیرات دیگر که فرمود والله خیر الرازقین، نشانه آن است که عده زیادی رازقن، منتها والله خیر الرازقین است. پس رزق که کار خداست به بندگان خدا منسوب است و بندگان خدا هم احیانا بعضشون نسبت به بعض رازقن، ولی برای اینکه اون اساس توحید محفوظ بماند در بخش دیگر فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این کلمه ای که در پایان سوره زاریات هست فرمود اینها فکر میکنن که کسی از اونها توقعی دارد، چیزی از اونها طلب میکند، این چنین نیست، بلکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این کلمه الرزاق با الف لامی که دارد، اون ضمیر فصلی هم که به عنوان هو یاد شده است، این مفید حسر است، یعنی تنها رازق خداست. اگر ان الله هو الرزاق پس دیگری رازق نیست. و اگر در پایان سوره جمعه آمده است که والله خیر الرازقین، یا در این گونه از موارد آمده است فرزقوهم، نشانه آن است که اینها بندگان خدایند و مجاری رزقند و مظاهر رزقند، در حقیقت مأموران الهی هستند که رزق خدا را به زید و عمر برسانند، نه اینکه از خود چیزی داشته باشند و رازق باشند. رازق حقیقی فقط او. در مسئله حفظ هم همینطور است، فالله خیر حافظن و ارحم الراحمین. چه در مسئله حفظ، چه در مسئله رحمت، چه در مسئله شفاعت. در مسئله شفاعت هم همین طور بود که لا یه دیر فرمود لا تنفع هم شفاعت و شافعین، یعنی شافعین فراوانی هم. و همچین در مسئله قوت که فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در این گونه از موارد قوت را به انسان‌ها اسناد می‌دهد. بعد فبود مگر نمی‌دانند که ان القوة لله جميعا. این تعلیم توحیدی است در سراسر قرآن که اگر یه وقتی کاری به غیر خدا اسناد داده شد، مبادا کسی خیال کند از غیر خدا کاری ساخته است. غیر خدا مأمور است، غیر خدا وسیله است و از طرف ذات اقدس اله میرساند. قبل از اینکه مسئله ارث به صورت فقه حکم فقهیش تبیین بشود، این بحث را هم باز قرآن مطرح میکند. یعنی چون قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر فقه یا اصول یا فلسفه یا کلام یا عرفان نیست که موضوعی داشته باشد، محمولی داشته باشد، مسئله داشته باشد، فقط رو روال علمی کار را پیش ببرد. خدا از قرآن به عنوان نور تعبیر کرده است. نور آن است که مسائل علمی را با اون مسائل عاطفی، با مسائل اخلاقی، با پشتوانهای اجرایی ذکر میکند. هر آیه‌ای که یک محتوایی دارد، صاحبان علوم گوناگون اون محتوا را میگیرن دربارش بحث میکنن، اما از قبلش و بعدش که یک حکم اخلاقی است مربوط به تزکیه و تهذیب است، اون دیگر در اون رشته‌های علمی نمی آید. در مسئله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، این به فقه آمده، اما قبل و بعدش که یک حکم اخلاقی است، این دیگه در فقه راه ندارد. آیاتی که به اصول میآید این چنین است، آیاتی که به فلسفه و کلام میآید این چنین است، آیاتی که به عرفان راه پیدا می‌کند این چنین است. یعنی اون بخش علمیش در این علوم میآید، اما اون بخش اخلاقیش که پشتوانه اجرای اینهاست، اونها مطرح نمی‌شد. ولی قرآن اگر یک حکم علمی را ذکر میکند، حالا یا فقهی یا غیر فقهی، اون پشتوانه اخلاقیش هم ذکر میکند. الان بحث در این بود که به عنوان متن فرمود لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عده‌ای هم که حالا ارث میبرند فرمود اونها را اخلاقی، حکم اخلاقی آن است که محروم نکنی. حالا این که فرمود زن ارث میبرد، مرد ارث میبرد، بچه ارث میبرد، اقربا ارث میبرند، کسانی که میت به اون قریب است ارث میبرد، سهامشون چقدر است، او را در مشخص میکند. قبل از این که به تبیین سهام بپردازند، به این مسئله که مبادا در ارث نسبت به افراد ضعیف تعدی بکنید میپردازن. کسانی که ضعیفن، همون یتیمن، بی سرپرستن، اونها مالشون هضم میشد. کسی که بالغ باشد که خب از خود دفاع میکند، ولی کسی که خردسال باشد قدرت دفاع ندارد. فرمود در تقسیم ترکه مواظب باشید که مال ایتام، مال صغار را کاملا به اونها بپردازید. اگر چنون که مال صغیر را به اونها نپرداختید و به مال اونها تعدی کردید، دو خطر شما را تهدید می کند، یک خطر دنیایی، یک خطر اخروی. خطر دنیایی آن است که بعد از مرگ شما برای به ورثه شما همون مقدار سخت می گذرد که شما بر ایتام دیگران سختی را تحمیل کردید. اگر مائل نیستید که بعد از مرگ شما به صغار شما اجحاف بشود، در زمان حیات به صغار دیگران اجحاف نکنید. این خطر دنیا. خطر اخروی هم آن است که خوردن مال یتیم و صغیر آتش خوری است. خلاصه این که مربوط به آخرت است. لذا قبل از تفصیل فقهی سهام ورثه، این دوتا آیه را و این دوتا حکم را که یکی به دنیا برمیگردن یکی به آخرت ذکر کرد. فرمود به این که وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرمود اونها که میترسند به صغار اینها ستم بشود و از ستم صغار رنج میبرند، سعی کنند به صغار دیگران ستم نکنند. حالا اگر کسی در حدی است که یتیم ندارد، بالاخره نواهای او اینطورن، چون ترک ذریه اختصاصی به فرزند بلا فصل نیست، فرزند مع الفصل هم هست. اگر کسی راضی نیست که نوه های او رنج ببرند بر ایتام دیگران رنج تحمیل نکند. حالا اگر کسی این چنین نیست، بر فرض یا عقیم است یا این مسئله اصلا برای او مطرح نیست، قرآن ای رو تمثیل میکند، مگرد به این که شما برای این که بدانید تعدی به ایتام چقدر سخت است خود را معیار قرار بده. اگر شما میمردی و ایتامت میموند، به این ایتامتون آسیب میرسید، چقدر بر شما سخت بود؟ اون سختی را از این را احساس کنید و بچشید و نسبت به ایتام دیگران تعدی نکنید. پس از چند راه این آیه هشدار دنیایی را به همراه دارد. یکی این که اگر کسی بچه های خردسال دارد و به خردسالان دیگران رحم نکرد و بدرفتاری کرد با اونها، این خطر او را تهدید میکند که بعد از مرگ او به خردسالان او هم تعدی بشه. دو، اگر کسی فرزند خردسال ندارد، ولی خب بالاخره نوه های او که هستن، نسبت به نوه های او هم این خطر هست، چون ذریه شامل فرزند معلفست هم می شود. سوم، حالا اگر کسی هیچ کدام از این مسائل برای او مطرح نبود، قرآن از باب تمثیل این مسئله را برای او تبیین می کند. می فرماید که اگر خواستی ببینی تعدی به ایتام چقدر سخت است، خود را مجسم بکن که دارای فرزند صغاری و در اون حال مردی و به فرزندان صغیرت هم تعدی شده است، چقدر به تو سخت میگذرد. اگر این است به صغار دیگران رحم بکن. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ضعافا ذریتا ضعافا که خافوا علیهم. اگر نسبت به ضراری صغارتون ترسناکید، به ذریای دیگران تعدی نکنید. خب حالا این بخواست خدا در اون بحثی که سیدن استاد رضوان الله مطرح کردن به عنوان انعکاس عمل به صاحبش، که بحث جامعی است در المیزان تعریف کردن، خواهد آمد که حالا چطور کسی ظلم میکند بعد بچه های او آسیب میبینن، این آیا مطابق با عدل هست یا مطابق با عدل نیست. یه بحثی روشون بان کردن، یه بحث جامعه خوبی است که انشاءالله مطرح میشه. در ذیل این که فرمود نسبت به صغار دیگران تعدی نکنید، فرمود ولیقول قولا سدیدا، نه قولا شدیدا، قولا سدیدا. سدید یعنی ثواب، محکم، که سد از همین باب است. در نوعی موارد که سخن از امر به قول است، مخصوص قول یعنی گفتن مراد نیست. قول کنایه از مطلق کار است. اگر به ما گفتن با مردم خوب حرف بزنید، این سخن گفتن در مقابل کار کردن نیست، یعنی با مردم خوب برخورد کنید، خواه با فعل، خواه با قول، خواه با نوشتن. چیزی خواستید بنویسید خیلی مؤدبانه باشد، چیزی خواستید بگویید خیلی مؤدبانه باشد، عملی هم خواستید انجام بدید مؤدبانه باشد. نظیر همون اکل است که گفته شد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون را به باطل نخورید. منظور خوردن در مقابل پوشیدن و نوشیدن که نیست، منظور مطلق تصرف است. اگر گفته شد فلان کس مال مردم رو خورد، معناش این نیست که به صورت نان در مال مردم تصرف آکلانه کرد. اگر لباس غصبی هم در بر کرد، فرش غصبی هم زیر پا گذاشت، میگن مال مردم رو خورد. این خوردن کنایه از مطلق تصرف است، گفتن کنایه از مطلق برخورد است. در سوره بارکه بقره بحث شد که قولوا للناس حسنا، نه یعنی با مردم خوب حرف بزنید و حرف خوب، چون قول کنایه از مطلق برخورد است. یعنی اگر خواستید چیزی بنویسید حرف کسی را رد کنید، خب خیلی عاقلانه و مؤدبانه باشد. خواستید درباره کسی کاری انجام بدید، خیلی مؤدبانه باشد. خواستید با کسی سخنی بگویید، خب مؤدبانه باشد. این قول کنایه از مطلق برخورد است، مثل اینکه اونجا عقل کنایه از مطلق تصرف است. لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما هم مطلق تصرف است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان تراض هم مطلق تصرف است. این بقولوا ولیقولوا قولا سدیدا، یعنی کار محکم بکنید. اونجا که فرمود وقول لهم قولا معروفا، ضمن این که فعل هم شان می شود، ارتباط مستقیمش با قول است. یعنی اگر در هنگام تقسیم ترکه یتاما و مساکن حضور پیدا کردن، با یه حرف خوبی اینها را راضی کنید. اگر هم مال ندادید، لااقل اینها را با یه بیان خوبی راضی کنید. ولی در خصوص این مقام سخن از فعل قول، همون ولیقول قولا سیدا، یعنی کار محکم انجام بدید، یعنی خیلی نسبت به اموال یتیم دقیق باشید. در باره مال یتیم آیه دوی همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، سوره نساء بحثش گذشت، که و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. مباحث چندگانی ذیل همون آیه مطرح شد. عده اصرار کردن که اگر این چین است، ما دیگر با ایتام معاشرت نکنیم. حکم نازل شد که نه، آیه نازل شد که این چین نیست. اگر شما واقعا مصلحانه برخورد کنید، اخوانکم فی الدین و الله یعلم المفسد من المصلح، که در سوره مبارکه بقره بود. شما اگر بخواهید با آنها شریک باشید و مصلحانه با مال اینها تجارت کنید، کار خوبی است، اخوانکم فی الدین. اما و الله یعلم المفسد من المصلح، در اینجا فرمود به اینکه شما از ضعف اونها و قدرت خود بخواهید سوء استفاده بکنید، این دو خطر را دارد. یکی خطر دنیایی است که یاد شد، دوم خطر آخرتی است که فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که مال یتیم را میخورن اما ظلما، نه روی تجارت و شرکت و امثال ذلک که اون که مستثنا است، ظلما میخورن، اینا در حقیقت تو شکمشون جز آتش چیز دیگر نمیخورن، اینا آتش خورن. و سی اصلون سعیرا. دو تا بحث مهم اینجا هست که حتما این دو بحث را به المیزان مراجعه فرمایید تا تفصیلا بحث بشه مخواست خود. یکی کیفیت تأثیر عمل پدر و مادر در فرزند هاست. حالا پدر اگر بد کرد چطور پسر رنج می فرزند رنج می برد. دوم مسئله تجسم اعمال است. تجسم اعمال را در جلد در بحث سوره مبارکه بقره اونجا مبسوطن گذشت که اگر کسی کاری انجام داد، در حقیقت متن آتش را میبیند، خود کار متن آتش است. لذا در بحث تجسم اعمال ایشون ارجاع میدن به همون سوره مبارکه بقره. ولی در بحث اول که عمل بر میگردد به صاحبش، اونجا تا حدودی یه بحث قابل توجهی هم داره. قبل از این که ما به این دو بحث مستقل برسیم، خود آیه معنا خودش رو روشن کند. فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، که منظور از این عقل مطلق تصرف است. کسی که در مال یتیم تصرف میکند اونم ظلمن، این فقط آتش میخورد. در باره بعضی از افراد کلمه حسر آمده که من بود اینا جز آتش خوری چیز دیگری ندارن، کارشون فقط آتش خوری است. بعضی ها خواستن بگوین انما یکن فی بطونهم نارا، این مجاز است، حالا یا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، روش بیم برمیگردد که این کار معصیت است، این باعث می شود که در قیامت به جهنم می رود. این تام نیست روی دو نکته. یکی این که اگر ما خواستیم در ظاهر یک آیه تصرف بکنیم این رو مجاز عقلی یا مجاز لغوی بدانیم، باید یه دلیل عقلی یا دلیل نقلی معتبری باشد. اگر دلیل عقلی یا نقلی بر خلاف ظاهر اقامه نشد، خود ظاهر حجت است. ظاهر این آیه این است که کسی که مال یتیم را ظلمن میخورد، این آتش میخورد. اگر کسی متعبد باشد به همین ظاهر عمل میکند، میگه حالا من ولو راز و رمزش را نمیدانم، ولی چون دلیل عقلی یا نقلی بر خلافش نیافتم، این ظاهر جد. اونها که اهل معنا هستند و یه مقداری هم در این زمین کار کردن، اونها که مدعی هستند که ما ظاهر این آیه را دیدیم درباره یه عده‌ای، خب بعضی از بزرگان تو کتاباشون نوشتن که ما دیدیم یه عده‌ای در آن آتش میخورن، یا آتش از دهن اینا بیرون میاد. کسی که حرف تلخ میزند، حرفای الهادامیز میزند، اینا گفته ما دیم آتش از دهن اینا بیرون میاد. هر کاری بالاخره یک راه ادراکی دارد. در علوم مدرسه ای این اصل پذیرفته شده است، حالا چه علوم حوزوی چه علوم دانشگاهی، که من فقد حسن فقط فقد علم. اگر کسی ناشنوا باشد، این از تشخیص انواع صوتها محروم است. اگر کسی نابینا باشد، از تشخیص انواع رنگها محروم است و هاکذا. هر کسی حسی را از دست داد، علمی که از راه اون حس به دست می آید، این محروم است. این درباره علوم حوزوی و دانشگاهی، همین علوم معمول. قرآن کریم یک سلسله علوم دیگری را به ما نشون می دهد که برای نیل به اون علوم یک حواس دیگری لازم است. ما می بینیم قرآن افرادی که دارای چشمند، دارای گوشند و نیروی تفکر دارند، اینها رو اسهم و اعما می داند، می گوید اینا کورند. سمون امون ممبیون بکمون فهم لای اقلون فهم لای ارجون. یه ادرا قرآن کور می داند، یه ادرا کر می داند، با اینکه چشم گوش دارد. یک ادرا می گوید قلب اینها مریض است، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، با اینکه متخصصین قلب شناس می گویند قلب این جوان سالم است. خب پس یک سلسله حواسی را قرآن برای بعضی ها قائل است و بعضی ها را محروم می داند، و این را هم باز کرده است در سوره حج. فرمود این که من میگم یه عده کورن، منظور کوری ظاهری نیست. انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. معلوم می شود در درون آدم یه چشم گوش دیگری است. اونا که خوابهای خوب می بینن، در همون عالم رؤیا این چشم و این گوش چیزهایی رو می بیند و می شنود، بانگی چشم گوش ظاهریشون در بستر خواب آرمیده است. پس در درون ما یک سلسله اعضا و جواری هست. اگر اون چشم بینا بود، علوم باطنی که با چشم باطن دیده می شود آدم می بیند. اگر اون گوش شنوا بود، علوم باطنی که با گوش باطن شنیده می شود آدم می بیند. و من فقط حسن بود، اگر این حس را از دست داد از اون علوم هیچ سهمی ندارد. این که عده‌ای گفتن ما می دیدیم که فلان کس دارد آتش می خورد یا از دهنش آتش می آید، خب خیلی ها می دیدن، خیلی ها چشم ظاهر داشتن، ظاهر را می دیدن، بمیدن فلان کس دارد حرف می زند. این که چشم باطن دارد، باطن او را می بیند. بر اون اساس ظلم آتش است. کاری که به مال یتیم می شود این ظلم است، این ظلم آتش است. اگر کسی فقد حسن بود، فقد علمن است، این علوم برای او افسانه است، ناچار است یا مجازی در کلمه یا مجازی در اسناد مرتکب بشود. به این آیات که میرسد حتما یک کلمه اضافه میکند، تجار کلمه اضافه میکند، یک جمله تقدیر میگیرد، مثلا و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، یعنی جعلناهم ائمتن یدعون الی المعاصی الکبیره الموجبه للدخول الی النار. اما اون که نه، دارای چشم دیگر است، میگه اصل گناه آتش است. این زمامداران کفر مردم به آتش دعوت میکنند. این آیه رو به ظاهرش معنا میکند، نه مجازی در کلمه است، نه مجازی در اسناد است، نه چیزی در تقدیر میگیره. این است. حالا انشاءالله تفسیرش برای بعد. الحمدلله.